بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل، عليه توكلنا وهو النصير. الحافظ المدافع الرافع والدافع. جلسه 95 اصول، 14/12/98. کلام در نظریه محقق کرکی بود، محقق ثانی صاحب جامع المقاصد. به اینجا رسیدیم که محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه با یک نگاه انتقادی به محقق کرکی دو نکته مهم را بیان کرد. نکته اول، عدم تمامیت نظریه محقق ثانی که عبارت بود از تفصیل بین قول به اقتضا و قول به عدم اقتضا. محقق ثانی تفصیل داد به این که اگر امر به شیء اقتضا کند، نهی از ضد را، عبادتی که ضد واجب است به خاطر نهی فاسد می شود، و اگر اقتضا نکند، عبادتی که ضد واجب هست در واجب مزیق و موسع صحیح می باشد. یعنی در مسئله ازاله و صلات در مسجد، اگر امر ازل النجاسه عن المسجد اقتضا کند، نهی از صلات را، نماز خواندن در مسجد در زمان ازاله باطل است. و اگر این ازل النجاسه اقتضا نکند، نهی از صلات را، تارک ازاله و کسی که مشغول می شود به نماز و ترک ازاله می کند، نمازش صحیح است. این نکته اول. نکته دوم در فرمایش محقق نائینی تفصیلی بود به نسبت با فرمایش محقق ثانی، و آن تفصیل این بود: در یک صورت فرمایش محقق کرکی و ثانی صحیح است و در یک صورت صحیح نیست. در حقیقت مرحوم نائینی ملتزم شد به یک تفصیلی که این تفصیل باعث می شود در یک فرض نظریه محقق ثانی را بپذیریم و در یک فرض نپذیریم. این تفصیل در فرمایش محقق نائینی به این شکل است که در جلسه قبل هم اشاره شد: منشأ اعتبار قدرت به عنوان یک شرط برای تکلیف چیست؟ دو احتمال بود. احتمال اول، منشأ اعتبار قدرت به عنوان شرط برای هر تکلیفی حکم عقل است که میگوید تکلیف عاجز صحیح نیست. این یک احتمال. احتمال دوم این است که منشأ اعتبار قدرت به عنوان یک شرط در باب تکالیف خود تکلیف و مکلف به هست، یعنی متعلق تکلیف باید مقدور باشد، ذات تکلیف و مکلف به طوری باید در نظر گرفته شود که مقدور مکلف باشد، حال چه عقل حکم به این قدرت بکند یا نکند. این دو احتمال. مرحوم نائینی می فرماید آنچه که محقق ثانی فرمود طبق احتمال اول صحیح است، ولی طبق احتمال دوم صحیح نیست. چرا؟ به جهت این که اگر عقل بگوید شخص عاجز و انسان عاجز تکلیف ندارد، این یک حکم بیرونی است، خارج از تکلیف و مکلف به است. بنابراین ما هستیم و واقعیت تکلیف و مکلف به. اگر دیدیم در یک شرایطی مکلف میتواند مأمور به را و متعلق تکلیف را اتیان کند، ولو در یک زمانی که مزاحمت نیست، بنابراین تکلیف صحیح است. لذا در ما نحن فی ازل النجاسه عن المسجد، از آن طرف هم صله، یقینا مکلفی که مشغول به ازاله می شود قدرت انجام نماز را ندارد، ولی می تواند با ازاله نکردن فردی از افراد صلات را اتیان کند. بنابراین چنین مکلفی عاجز نیست، و از طرفی هم طبیعت صلات متعلق امر است، امر به طبیعت تعلق گرفته است نه به افراد. هر فردی را که می تواند انتخاب کند انتخاب می کند، و با اتیان آن فرد طبیعت مأمور به اتیان شده است، و از این جهت می تواند نماز مکلف صحیح باشد، البته به شرطی که قائل شویم امر به شیء اقتضاء نهی از ضد نمی کند. و تفصیل مرحوم محقق کرکی هم همین بود که اگر امر به شیء اقتضاء نکند نهی از ضد را، انجام دادن صلات در مسجد صحیح است. بنابراین طبق احتمال اول تفصیل مرحوم محقق ثانی، محقق کرکی صاحب جامع المقاصد صحیح است، اما طبق احتمال دوم تفصیل محقق کرکی باطل و بی ثمره است. به جهت این که اگر از ذات تکلیف و مکلف به ما قدرت را برداشت میکنیم و با توجه به تکلیف و مکلف به میگوییم قدرت شرط تکلیف و شرط انجام دادن مکلف به هست، بنابراین علی کل حال متعلق تکلیف باید مقدور باشد. چه حکم، چه عقل حکم به این قدرت بکند یا نکند. در این صورت تفصیل مرحوم محقق ثانی صحیح نیست، قابل دفاع نمی باشد و ثمره‌ای برای آن تفصیل نیست، زیرا فردی که مزاحم می شود با ازاله، نمازی را که مزاحم است با ازاله، باید حکم فساد کنیم. یعنی چنین نمازی داخل مسجد در وقت ازاله محکوم به فساد است، چه امر به شیء اقتضای نهی از ضد بکند یا نکند. چرا؟ چون از ذات این صلات متعلق تکلیف قدرت را به عنوان شرط انتخاب کرده ایم و این صلات مقدور مکلف نیست. چرا مقدور مکلف نیست؟ چون در حین ازاله قدرت شرعی ندارد. در حین ازاله نماز خواندن برای مکلف مقدور شرعی نیست، شرع به او اجازه نمیدهد. غیر المقدور شرعاً غیر المقدور عقلاً، ما لم یکن مقدوراً به نظر شرع لم یکن مقدوراً به نظر العقل. بنابراین در حین ازاله که مقدور نیست، اما برای بعد از زمان ازاله فعلا قدرت ندارد. عقلا در زمان ازاله نمیتواند فردی را انتخاب کند که مزاحم با ازاله نباشد. در آینده اتفاق خواهد افتاد و نسبت به زمان فعلی، زمان ازاله، شرعاً و عقلاً قدرت انجام فرد غیر مزاحم را ندارد. بنابراین این صلات مقدور مکلف نیست. صلاتی که مقدور مکلف نیست باطل است. بعد مرحوم نائینی می‌فرماید تا به اینجا طبق این مبنا بحث کردیم که صحت هر عبادتی نیاز به امر دارد و گفتیم طبق این مبنا که اگر بخواهیم یک عبادتی را تصحیح کنیم و صحیح بدانیم نیاز به امر دارد، دو نکته ای را که توضیح دادیم مبتنی بر این مبنا بود. در صورتی که ملاک صحت عبادت تعلق امر باشد، دو نکته‌ای که گذشت در مقابل محقق نائینی گفته می شود. اولا فرمایش ایشان تمام نیست و ثانیا تفصیلی را که مرحوم نائینی ذکر کرد که قدرت از ناحیه عقل است یا از ناحیه متعلق تکلیف. بنابراین اگر قائل شویم که ملاک صحت عبادت تعلق امر است و قصد ملاک کافی نیست، قصد ملاک صلاتیت کافی نیست، صلاتی صحیح است که امر به او تعلق بگیرد، همان بود که گذشت. فرمایش میرزای نائینی رضوان الله تعالی علیه در مقابل محقق ثانی به همون شکلی که بیان شد ترسیم می شود و دو نکته رو یادآوری می کنیم. اما اگر بنابراین بود، یعنی مبنای ما در باب صحت عبادت تغییر کرد، گفتیم مبنای ما در باب صحت عبادت اصل ملاک است، یعنی اگر متعلق تکلیف دارای ملاک باشد و مکلف قصد ملاک کند، یعنی محبوبیت ذاتی، مصلحت صلات، این مقدار برای صحت عبادت کافی است. اگر مبنا چنین شد کاملا داستان عوض می شود. ما قائل می شویم به این که تارک ازاله و فاعل صلات، کسی که وارد مسجد می شود، ترک ازاله می کند و مشغول نماز می شود، نمازش علا کل حال صحیح است. صلاته صحیحه مطلقا. مطلقا یعنی اینکه چه قائل به اقتضا بشویم یا نشویم، چه قائل شویم امر به شیء اقتضا می کند نهی از زد را یا قائل شویم به عدم اقتضا. بعد مرحوم ناینی ادامه می‌دهد، می‌فرماید چنین صلاتی که مکلف در مسجد خوانده است و قصد محبوبیت ذاتی کرده است و قصد ملاک ذاتی صلات را نموده است، صحیح است حتی اگر قائل شویم که مورد نهی هم قرار گرفته است، یعنی امر به شیء مقتضی شده است تا نهی به این صلات تعلق بگیرد، باز هم نماز صحیح است. چرا؟ چون این نهی نهی ارشادی است. نهی ارشادی غیری هیچگاه کاشف از مفسده در متعلق خود نمی باشد. در صورت این نهی فاسد کننده یک عبادت است که کاشف از مفسده باشد، و نهی که کاشف از مفسده است نهی مولوی است، نهی تأسیسی است، نهی نفسی است، نه نهی غیری ارشادی. بنابراین با فرض این که نهی هم که از ناحیه امر به شیء آمده است نهی غیری و ارشادی است، باز هم این نماز تارک ازاله صحیح است و مشکلی ندارد. و کیف کان ان التفصیل فی کلام المحقق الکرکی کمالایتم اولایتم علی القول باشتراط صحت العباده بقصد الامر کذالک لایتم علی القول بکفایت قصد الملاک لأن الفرد المزاحم تام الملاک و تمامیت الملاک ثابتتم فینتج صحت الصلات المزاحم مع الازاله حتی علی فرض کونها منهیه لأن نهیها غیریون. علی کل حال تفصیلی که در کلام محقق کرکی ذکر شد طبق بیان محقق ناینی در هر دو صورت ناکام و ناتمام است. دو صورتی که در این بحث اخیر اشاره شد این بود: ملاک صحت عبادت چیست؟ صورت اول ملاک صحت عبادت قصد امر است. صورت دوم ملاک صحت عبادت قصد امر نیست، قصد ملاک است، قصد مصلحت است. در هر دو صورت تفصیل محقق ناینی ثابت نیست و ناتمام است. اما صورت اول به خاطر اون دو نکته ای که ذکر شد در آغاز بحث، اما صورت دوم به این نتیجه رسیدیم صلات تارک ازاله علی کل حال صحیح است، چه امر مقتضی نهی از ضد باشد یا نباشد. بنابراین تفصیل مرحوم محقق کرکی رضوان الله تعالی علیه اگر امر اقتضا کند نهی از ضد را عبادت فاسد است و اگر نه فاسد نیست، طبق هر دو معنا مبنا نتیجه نداشت. آری در یک صورت صحیح بود، اون صورتی بود که اعتبار قدرت در متعلق تکلیف به حکم عقل باشد که آن را گویا مرحوم ناینی کنار گذاشت و مبنای دوم را انتخاب کرد. منشأ اعتبار قدرت خود مکلفون به و تکلیف است، نه حکم عقل. خب اگر چنین باشد، طبق این مبنا که منشأ اعتبار قدرت نفس مکلفون به و متعلق تکلیف است، تفصیل مرحوم محقق کرکی جایی نداشت به جهت این که عبادت باطل بود. علی کل حال چه امر اقتضا بکند نهی از ضد رو چه اقتضا نکند، این در فرض اول بود که ما ملاک صحت عبادت رو امر بدانیم. در صورتی هم که ملاک را ملاک صحت عبادت رو قصد ملاک بدانیم و قصد مصلحت بدانیم، علی کل حال نماز صحیح است و تفصیل مرحوم محقق کرکی وجهی ندارد. در پایان آنچه محقق نائینی فرمود در مقابل محقق کرکی، خلاصه فرمایش ایشون رو عرض میکنم. خلاصت و کلام نائینی فی قبال المحقق کرکی، خلاصه فرمایش مرحوم نائینی در برابر محقق کرکی 4 نکته شد، 4 مطلب شد یا 4 امر شد. 1، فاسد است، فاسد بودن فرمایش محقق کرکی مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ قائل شویم به لزوم قصد امر در عبادت و عدم کفایت قصد ملاک، یا اینکه قائل شویم به عدم لزوم قصد امر و کفایت قصد ملاک. علی کل حال نظریه محقق کرکی فاسد است. 2، منشأ اعتبار قدرت در متعلق تکلیف خود تکلیف و متعلق تکلیف است، نه حکم عقل، نه حکم عقل به قبح تکلیف عاجز. اینم حرف دوم مرحوم نائینی بود که برای نقد فرمایش محقق ثانی بیان فرمود. 3، فرد مزاحم یعنی صلات داخل مسجد در کنار ازاله تام الملاک است، ملاکش تمام است و قصد ملاک در صحت عبادت کافی است. از نکته هایی که در جهتگیری و نقادی مرحوم نائینی در مقابل محقق کرکی مهم بود، یکی همین 3 است، البته 2 و 3. و 4 امر و 4 نکته ای که در درون فرمایش محقق نائینی بود و این نکات کلید واژه نقادی مرحوم نائینی قرار گرفت، این بود: مانع از صحت عبادت نهی نفسی است، نه نهی غیری. بنابراین اگر ما نکته 2 و نکته 3 و نکته 4 را در نظر بگیریم، این 3 در کنار نکته اول که کار را تمام کرد و فرمود فساد مختاره المحقق الکرکی مطلقا، به این نتیجه می رسیم که عناصر اصلی در نقادی مرحوم نائینی در مقابل محقق ثانی 4 است. 1، قصد ملاک در صحت عبادت کافی است. 2، منشأ اعتبار قدرت خود تکلیف و مکلف به است. 3، فرد مزاحم ملاکش کامل است. 4، مانع از صحت عبادت نهی نفسی است، نه نهی غیری. که در این امر 4 اشاره به آن نکته ای می شود که در گذشته گفتیم سلمنا اگر امر به شیء اقتضا کند نهی از ضد را، اون نهیش نهی مولوی نیست، نهی نفسی نیست، نهی ارشادی است. و نهی ارشادی و نهی غیری نمی تواند دلالت بر فساد داشته باشد. بنابراین حتی علی القول بالاقتضاء، عبادت تارک ازاله و فاعل صلات در مسجد صحیح است، که چنین مطلبی رو تا به اینجا مرحوم نائینی اثبات کرد. لکن در مقابل این فرمایش تأملاتی هست که بعضی از عازم به آنها پرداختن، از جمله مرحوم آقای خویی، در کلمات بعضی دیگر مثل شهید صدر آمده است که انشاءالله در جلسه بعد به آن خواهیم پرداخت. خداوند متعال در همه شرایط این زندگی طلاب علوم دین رو از وظیفه اصلی خود که تدبر و تفکر در معارف دین هست، بالاخص فقه و اصول فقه آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، غافل نکند. در شرایطی که داخل خانه هستن مطالعه کنن، بنویسن، ثبت کنن. دوستان، رفقای عزیزی که اصول و فقه رو کار میکنید، وقت بگذارید مطالعه کنید، حواشی بحث رو ببینید، نقطه نظرهاتون رو و سوالات خودتون رو در بحث فقه و اصول میتونید داخل همین کانال قرار بدید تا بنده هم در جریان قرار بگیرم در مباحث آینده، بالاخص در بحث فقه. اگر فروع جدیدی رو مد نظر دارید، بهش رسیدید، یادآوری کنید تا در بحث تغییر جنسیت ادامه بدیم انشاءالله. با امید این که تمام مطالعات و تفکرات و تعقیبات و توجهات علمی و اون نگاه طلبگی، نگاه به جایگاه رفیع روحانیت، هیچگاه در ذهن و فکر ما طلبه ها تضعیف نشه. اتفاقات روزگار، این حدسان روزگار که از قدیم بوده، در هر عصر و زمانی برای همه اتفاق می افتده. شرایط سخت، علما عقب نشینی نکردن، جدیتر تو شرایط حاد کتاب نوشتن، معضلات علمی رو حل کردن. از شرایط بیماری و سلامتی و مشکلات و گرفتاری ها که مال الان نیست، در گذشته سختتر از این وضع فعلی برای علمای اسلام گرفتاری های شدید بوده، ولی در اون گرفتاری های شدید توفیقاتشون گویا بیشتر و کارشون بیشتر می شده و ثمرات زحماتشون باقی مانده. حال ما سر سفره کریمانه اون انسان های نخبه نشستیم. اگر تنبلی کنیم، کار نکنیم، زحمت نکشیم، فکر نکنیم، در متون دین، در متون قرآن، در متون حدیث، در منابع وحیانی وقت نگذاریم، هم به خودمون ظلم کردیم، برای دنیامون و هم برای آخرتمون خودمون رو محروم کردیم، و هم انسانهایی که تشنه معارفن در هر عصر و زمانی، این جزر و مدها هست، میاد میره، دوباره شرایط دیگری حادث میشه که نیاز هست به نیازمندان حریم ولایت و امامت کمک کنیم. علی کل حال، خداوند متعال این مقام و رتبه و جایگاه کافل ایتام آل محمد رو به من و شما داده. سرپرستی از ایتام آل محمد در عصر غیبت کبرا، به امید این که هرچه زودتر صاحب این مکتب برسد، این گرفتاری ها، سختی ها، شدائد از بین برود. خداوند متعال توفیق درک زمان ظهورش را به همه ما عطا کند، عاقبت به خیری و عافیت را شامل حال همه پیروان مکتب اهل بیت، بالاخص طلاب علوم دین، بالاخص فضلایی که کار میکنند، زحمت میکشند، مطالعه میکنند، در درون حوزه، در جایگاه طلبگی، در مقام اخذ معارف از متون زحمت میکشن و از اون طرف هم در بین مردم تبلیغ معارف رو انجام میدن، دستگیری میکنن، تو شرایط سخت عقب نشینی نمیکنن، خود رو در کنار مردم میبینن در هر شرایطی، و با امید این که بتوانند قسمتی از معارف دین رو در دل انسانها محکم کنن، اعتقادات بندگان خدا رو در وادی توحید و معنویت افزایش بدن. در این جهات دغدغه‌مندان، خداوند متعال در حسن حسینش همه رو محفوظ بدارد. اللهم اجعلنا فی درعک الحسینه التي تجعل فيها من تشاء من عبادك برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.